بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع شرح زیارت آل یاسین، جلسه سوم، 14 اردیبهشت ماه 1397، شاهرود، هیئت عاشقان مهدی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی. من خیلی سریع عرضم رو شروع کنم تا بتونیم شب انشاءالله تمام کنیم بحثو. و عرض کردم این خیلی جای هنوز کار داره. بعضی سخنران ها مثلا میخوام من خیلی واردم و اینا، مثلا میگم آقا این 10 جلسه بحث، من 2 جلسه دارم. یعنی خدا وکیلی خیلی جای کار داره، جای بحث داره، برای چیز نیستش، به اون منظور نیستش. چون بعضی مثلا اینجوری میگم، من بعدم میرم میگم خب بگو یه 4 تا از اون سرفصلاش بگو. نه حالا نه الان نه بگو یه 4 تا سرفصلش بگو. حالا ببینید دیگه چه معنی دیگه از این شو تو استنباط می‌کنی که مثلا میگین الان کلی چیز داره، حالا من 2 تاشو دارم بهت میگم. اما اینا واقعا خیلی جای بحث داره. خدمت شما عرض بشم که یعنی قطع نشده باشه، ما عرض کردیم که توی سلام‌ها یک بخش سلام داریم که دوره کامل خیلی خوب امام شناسی مرتبط با امام زمانه. وگرنه بحث امام شناسی که خودش یک بحث مفصله، واقعا چند جلسه ایه و واجبه بر ما مختنش، جز اصول دینمونه. دقت بفرمایید، اینا بعضی دوچار مغلطه میشن، میگن اصول مذهب اصول دین نیست. نخه، اصول دین امامت. دقت بفرمایید، امامت جزی از اصول دینه. حالا بحث لفظی برخی دارن، انظور یعنی دین اسلام، بله همون ستای توحید و نبوت و معاد اصول، اما اصول مذهب امامت و عدالت که اضافه میشه. اما میگه و ان لم تفعل، اگر این انجام ندی چیو بلا اون رساندن خبر امامت امیرالمومنین چی میشه؟ اما بلغت رسالت، اصلا رسالت هم انجام نشده. بنابراین اونجا نبوت هم میخوره. خود اهل سنت افرادی دارن مثل امام بیضاوی، یه آدم بزرگی بوده، این قائل اینی که امامت جزء اصول دینه، جزء اصول دینه. منتها میگه امام که میگه ابوبکر. متوجه شدید؟ به لحاظ لفظی بله، مسلمونا دین اسلام، تشیع مذهب، اما این 5 تا اصول دین ماست. یعنی یقینا شما اون طرف بدون امام و بدون فهم ما رنگ بهشت رو نمیبینید. یقیناً رنگ به یقیناً الکی نگفتم، احتمالاً یقیناً رنگ بهشت رو نمی‌بینید. اصلاً اسلام بر 5 چیز بنا شده، درسته؟ بنی الاسلام علی 5، اصلی ترینش ولایته. و الا شیطان کم نماز نخونده ها. هیچ کدوم ما اندازه شیطان نماز نخونده و نخواهیم خوند. نمیتونیم هم عمرن 6000 سال اصلاً عمر میکنیم انقدر. جونور یه سجدش 2000 سال طول کشید. اگر امیرالمومنین نفرموده بود، من گفتم شاید حالا جزء بحثای در توحیدم شیطان اصلا بحثی نداره. بنده خدا بهش بود چند تا خدا داره میگه یه دونه، به کی سجده میکنی؟ فقط خدا. معادم کاملا قبول داره شیطان. شیطان معاد قبول داره، میگه الهی اومن یبعثون، من تا روز قیامت بهم وقت بده، یعنی قیامت میفهمه. مشکلش میدونی کجاست؟ تو 2 تا چیزه. 1، خدا رو عادل نمیدونه، میگه رب فهم ما اقوی تنی، خدای تو جلو رشد منو گرفتی، تو منو گمراه کردی. این عدالت نیستش، اینا گلیه رو برداشت درست کرد گوشی جلو چشم ما گفت اینو بپرس، اینو احترام تکریم کن، سجده کن، ببخش بپرس کردم درست نبود. این ناعادلانه است. عدالت قبول نداره، 2، خلیفت الله قبول نداره. دقیقا همون 2 تا چیزی که شیعه قبول داره. یکی از این بچه‌هایی که پامنبر ماست، یه کارخونه داره، اصلا تو این فضاهای دینی نبوده، آیه قرآن میخونه میمیری از خنده. بعد این خدمت شما عرض کنم، این روز رفته تو ترکیه، میگه ران تاکسی از این سلفیا بود. اینم نشسته گفتش که کجایی؟ اونم بانک فارسه ترکیه استانبولی خیلی خوب یاد گرفته. میگم فکر از آذریای ایرانی که انقدر، گفتم نه مثلا آذری هم نیستم، فارسم. و اینا میگفتش که گفت شیعه ای، گفتم آره. گفت شما خیلی جوان خوب و خوش تیپ و فلان و اینا، حیف که شما جهنمی میشید، دل آدم میسوزه. گفتم چرا جهنمی؟ گفت ریشم گذاشته بود، سیبیلارم تراشیده بود. میگفتش که همین دیگه مشرکید. میگفت این 40 دقیقه برای من اصول دین صحبت کرد تورا. گفت نه از کدوم شهر ترکی داشت میدونم یه دیگه. بعد میگفت 40 دقیقه، میگفت دقیق برای طول کشید، من ساعت نگاه کردم، میگفت گوشیمو چک میکردم و اینا، قشنگ ساعت داشتم. می 40 دقیقه برای من اصول دین گفت تموم. که چی گفتم؟ من این نکته به شما بگم. گفت بفهم. گفتم تا اینجا که شدی شیطون، خب بقیه‌اش چی؟ اضافه تر چی داری؟ گفت اصلا یوی ریخ بهم. گفت من پیاده شده بودم بهش گفتم آی افندی بیا کرایه‌تو بدیم. و همین جلو رو نگاه مثلا دپرس شده بود بنده خدا. گفتم خب تا اینجا که شدی شیطون. اصلا یقینه. مسیر رو اشتباه رفته شو. و اینم بهت بگم آقا من مقلد مثلا حضرت آیت الله فلانی هستم، بله ایشون امامتم، من اونم که رستم بود پهلوان، به تو چه ربطی داره؟ مگه احکامو بخوای بری تقلید بکنی؟ اصول دین تقلیدی نیست، باید وقت بذارید. همین الان بیفتی بمیری امامتت بلنگه با دستمال کاغذی پرتت میکنه تو جهنم برزخی، شوخی هم ندارن. مبنا امام زمان وقت من میخوام به خدا برسه بدون که درش بری تو، چه فایده داره؟ من نگاه کردم دیدم اگه بخوام تک تک این کلماتو بگم وقت نمیشه، من امشب جمع نمیشه. برخیشو اشاره میکنم، اونو که بیشتر مثلا از دیان دینه و سرپرست دین او، و خب بالاخره سرپرستی دین امروز با نماد دین و علمدار دین ایشونه، تابلوی دین امام زمانه، دین رو باید از او گرفت، دین رو بعد میرفتیم از امیرالمومنین میگرفتیم، دین رو بعد از امام حسن مجتبی میگرفتیم. یه نکته اینجا بشه بگم، یکی از دوستان بحث کرد، گفتم که مشکلاتی که دیشب هم یه اشاراتی داشتم که مشکلاتی که ما داریم، ما یه جاهای تعصبی تاریخو بررسی کردیم. آقا بنی هاشم است چی نگو، بنی امیه سوء استفاده میکنه. یعنی چه آقا؟ خرابکاری همین بنی هاشم کردن که باورتون نمیشه، خون به دل اهل بیت کردن بنی هاشم باورتون نمیشه. اونجایی که حمله تو ساختار عشیره شما میدونید اگه پسرمو یکی بکشی اصلا کاری نداره، حق بوده یا ناحق بوده میکشدت. ساختار عشیره میگفتش که کنل باش برای کل اخاک عونن، برای برادرت یاری دهنده باش، انکان ظالما او مظلوما، میخواد ظالم باشه یا مظلوم، به درک هم عشیره رو بپا. زمانی که خونه از زهرا حمله میکنن بنی هاشم کجاست؟ بنی هاشم و دستگاه خلافت خرید. ببینید چی شده. ببین این بعد از یهود دومین کسانی که اومدن سیاست و دیانت از هم جدا کردن سیستم خلیفه بود. اینا ما گفتن حکومت مال حکومت و دیانت مال قریش. سیادت اینو دقت کنید ها. سیادت و دیانت و حکومت تو قریشه. چون جز قریش اصلا حرف نزنه. تو از اعراب ربیعه برو پیک کارت با تو از اعراب یمنی اصلا تو حق حرف زدن نداری. اصنا عشر خلیفتن، 12 تا خلیفه داریم، کل هم من قره، همشون از قرهشن، برو تو پارکینگ. منتها تو قرهش ما بنی امیه داریم، بنی هاشم داریم، کی داریم فلا اینا. گفتن حکومت حاکم شدن، سیاست، دولت. این لبنان چجور تقسیم میکنن؟ میگن رئیس جمهور از بین مسیحی ها، نخست وزیر از بین سنی ها، رئیس مجلس از بین شیعه ها. تو عراق چجوری تقسیم میکنن؟ یا رئیس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی. الان چی؟ اونا همینجوری تقسیم کردن. گفتم شرعیات و این چیا، احکام و اینجور چیزا بنی هاشم، حکومت غیر بنی هاشم از قریش، بنی عدی، بنی تیم، قبیله خلیفه اول دوم، اینا بنی امیه خلیفه سوم. یعنی سیاست رو از دیانت چیکار کردن؟ سیاست حکومت مال ما، دیانت مال اون طرفیا. جالب اینجاست حالا باز توی همین بساط دیانتی هم رفتن سراغ اهل بیت خیر. میدونی چرا؟ اینجا هم دوست نداشتن برن. اینجا اومدن کیا رو علم کرد سیستم خلافت؟ همین جناب عباس آقا و بچه‌هاشو، عباس عموی پیغمبر و فرزندانش. همین ابن عباس که چرا اینا که میدونی که آقای ذهبی که شما اهل سنت مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری صحیحه، این دو تا کتاب شدن که دیگه اصح کتب بعد از قرآنه، میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتابای ماست. اما همینا میگن اگه یه چیزو ذهبی یا حاکم آورد انگار تو صحیح بخاری صحیح مسلمه. ذهبی انصافا قولی بوده، خیلی پرکار، 500 تا کتاب داره. جرح و تعدیل نمیدونم اصل علم رجال، اصلا چی میخوای؟ ذهبی مطلب داره، فتوا داره، میگه هر چی رو دیدید آقا، این برادرایی که دارید کتاب مینویسید، برادر اهل سنت دارید کتاب، برادر دارید کتاب مینویسید، حواستون باشه هر جا دیدید یک چیزی داره اختلافات بین صحابه رو نشون میده، همه رو سانسور کنید، پاک کنید، تغییر بدید، فلان کنید. فتوا داره، یعنی یک سیستم سانسور وحشتناک. کتابا رو مثلا ما الان داریم که مثلا چه میدونم فلان نویسنده اهل سنت ارجاع داده به یک، من در کتاب فلانی اینو خوندم، تو این داری؟ الان میری تو اون کتاب نیست، حذف شده، هنوز آپدیت میشه. صحیح بخاری های چاپای جدید مال همین 5-6 سال جدید نسبت به صحیح بخاری های 40-50 سال پیش میبینی مثلا یه جایش قال عمر ان الرجل لا يهجر شده و قال فلان ان الرجل لا يهجر. اینا که اینجوری سانسور میکردن، چرا به ابن عباس میگن حبر الامه؟ حبر الامه میگن چی؟ حضرت علامه. به مردم بگن اگرم سوالات دینی دارید، شرعی دارید، سراغ علی و اولادش نمیرید، ابن عباس. فهمید چی شد؟ اینای عباس آقای عموی پیامبر خیلی تخصص داشت در ماسمال کردن ظلمایی که به اهل بیت شد. اون موقع محرم از زهرا هست یا نه؟ آره یا نه؟ عموش، عموی پدرش، عمو محرم از زهرا است. میاد یادت از زهرا، از امیرالمومنین راش نمیده. میفهمد انها ثقیله، حالش بده، برو. اما سلمان راه میده. سلمان محرمه؟ نه، اما محرمه. محرم فکری. محرم عقیدتی. چرا راش نمیده؟ اومد به امیرالمومنین میگه حالا یه اتفاقی افتاده، خوب نیست، دو تا مسلمان با هم دعوا کنن، تمومش کنید بره فلان. ای اگه فاطمیه تموم بشه که چیزی از من و تو نمیمونه که. حضرت امیرالمومنین به انواع مختلف به ادعا به فاطمیه اشاره میکرد. به عثمان ابن حنیف نامه نوشته، آدم خوبی بوده، شیعیان امیرالمومنین بوده، رفت یه جا دعوتش کردن شام آنچنانی بهش دادن. این همین سمینارهایی که این آقایون دارن میرن، نهج البلاغه رو بخونی نصف این آقایون اوضاعشون خرابه. والا نهج البلاغه بخونید تعطیلن. بعد حضرت گفت با چه حقی رفتی سر فلسفه فلانی ها نشستی؟ چه رفتی سر سفرش؟ حالا کاری هم برایشان نکرده بود تا اینجا گفته. بعد یا چی میگه؟ و اما فدک. چی میگه آقا؟ و اما فدک، آقا اینو نامردی از ما گرفتن، حق ما رو گرفتن، نمیذاره ماجرا تموم بشه. آقا موسی بن جعفر که شما میدونید هارون جیگر نمیکرد سمتش بره، انقدر محبوبیت داشت. چی شد یهو امام رضا انقدر محبوب دلها شد؟ نتیجه کار کردن آقا موسی بن جعفره، فدایی حضرت زهرا شد. گفت حالا این فدک شما کجا است؟ بگید ما بدیم، پدر ما رو در آوردید شما. هارون گفت آقا موسی بن جعفر. حضرت گفت فدک میخوای بدی؟ گفت خب بگو. مرز شمال شرقیش سیحون و جیحون، مرز جنوب غربیش مصر، شمال آفریقا. یعنی چی؟ یعنی کل حکومتت فدک ماست. دیگه احساس خطر کرد، گفت بگیریدش. نمیذاشتن اهل بیت فراموش بشه، وحدت سر جای خودش، اما هویتش چی هستین؟ این آقای ابن عباس این کارا میکنه. آقا من یه چیز برای که بچه ها تعریف کردم، تو راه داشتیم میومدیم یه بحثی شبهه شد براش، گفت اینجا یه دهه یه سخنرانی عزیز اومده مطلبی رو مطرح فرموده، سوالی رو مطرح کرده جواب نداده رفته، گفتی شده سال دیگه بهش فکر کنیم بیام جوابشو بدیم. من گفتم خب باشه، اما حالا که به اینه گفت مسئله کش اومده، گفتم خب اینا رو هم لحاظ بکنید. آقا منو میشناسم، میگم آقا تو تخصص رو صهیونیسم. آقا شما که اینجا نشستی برادر بزرگ، اسمت چیه؟ علی آقای عزیز. من و شما نشستیم کنار هم دیگه تو همین دنیای واقعی، همین الان جلسه تموم میشه من میام پایین خدمت شما، یهو این گل پسر میاد جلو میگه استاد، میگم این صهیونیستا اینا مثلا یه فرقه ای دارن ناتوری کارتا، اینا این یهودی فرقه ای دارن ناتوری کارتا اینا، میاد سوال میپرسه. بعد من تا جواب میخوام بدم این سوال طبعا از کی داره میپرسه؟ از من دیگه، تعارف که نداریم که. من تا میخوام جواب بدم یوی برگرده بگه ایشون، بگه که حتی نمیپرسم، به من، از حضرت و استاد میپرسم. منظورش که شما چیکار میکنی؟ چی جوابشو میدی؟ میگه به شما ارجاع میدم. من با تو هماهنگ کرده بودم این سخنرانی قبلش؟ نه، چون هر آدم عادی عاقلی باید این کارو بکنه. بیا آقا من که سردم آقا زشت خجالت بکشین، استاد حوزه صهیونیسم تو اومدی به من میگی؟ طرف ابن عباس با امام حسین نشستن، طرف اومده سوال میپرسه آقا این مسئله فلان چیه؟ تا امام حسین لب به سخن میگه ببخشید ساکت، از حضرت استاد سوال داشتم. ابن عباس بعد چیکار کنه؟ بگه ای خاک تو دهن من که به شماها نگفتم که اهل بیت اینجوریان. من اون زهره لحظه با زمین دهن باز بکنه آدم بریزه، بگه تو میدونی کیه این آدم؟ اینجاست علامه اولین و آخرینه، میفهمی چی داری میگی تو؟ بعد اینجوری بگه دیگه. جناب ابن عباس یه لبخندی میزنه، جواب سوالو میده. این آلترناتیو تراشی برای حسب امامت بود. بارون نمیاد، جناب خلیفه دوم رفته به قبر، به خونه عباس عموی پیغمبر داره استغاثه میکنه، که خود ما شیعیان اینو تو بحث توسل میاریم دیگه. میخوام جواب بدیم به این وهابیا، میگیم بگید پس این چیه، اینجا میاریم، اما کسی به این دقت نمیکنه. این عباس عموی پیغمبر میشه بهش توسل کرد؟ آره، از اهل بیتن. آفهمی چی شد؟ مفهوم اهل بیت داره جابجا میشه. بنی هاشم الانم تو خود ما هم جا افتاده. آقا سید یعنی کی؟ بگید چی میگن بنی هاشم؟ نشنیدید که بنده قویاً اینو رد میکنم، قبول ندارم و بحث دارم سرش. سید یعنی فقط از نظر بنده، من بی سوادم حاضرم بحث بکنم، سید از نظر بنده فقط اولاد حضرت زهرا، و نه حتی اولاد کی؟ امیرالمومنین. نه، فقط اولاد حضرت زهرا. تعریف داره، نه روایت استنباط میشه. هارون خواست این اینا مردم ارجاع میدن به اهل بیت، اهل بیت یبن رسول الله، یبن رسول الله. رسید به امام رضا، هارون ملعون اینجوری کرد به آقا موسی بن جعفر، چطوری آقا؟ مثلا حالت چطوره؟ یبن عم یعنی چی؟ پسرمو. یعنی تو پسر رسول خدا نیست، پسر عمویم. تو پسر علی، علی پسر ابو طالب، عموی پیغمبر. منم پسر عباسم، عموی پیغمبر. چی یبن رسول الله، یبن رسول الله؟ یا آقا موسی بن جعفر رو کرد به خونه، به قبر مطهر آقا رسول الله سلام داد، السلام علیک یا ابی. آقا رسول اینجا دیگه قاطی کرد هارون. یعنی چی یا ابی؟ کجا پدر توه؟ پدر تو میشه علی، پدر اون میشه ابو طالب. آقا موسی بن جعفر فهمید که یه سوالی ازت دارم. گفت فرزند توی دنیای خیالی، فرزند آقا رسول الله امروز بهت خواستگاری دخترت، بهش دخترتو میدی؟ گفت با کمال میل میدم، چرا ندم؟ گفت من نمیتونم بدم چون محرم دخترم. دهنش اینجوری بسته شد. بعد گفت یه سوال دیگه هم، یه نکته میگم، میگم شنیدی میگه وقتی آل ذریه ابراهیم داره توضیح میده و من ذریته ای داره صحبت میکنه، میگه کی؟ میگه یعقوب. کی کی؟ و بگید عیسی. من عیسی پدر داشته؟ گفت نه. گفت چه طریق میرسیده به حضرت ابراهیم که میگه ذریه‌اش؟ و مادرش مریم از من. گفت آها، این آیه رو نمیدونستی؟ نه و نه، یادم رفته بود. چجوری ریخ به هم؟ عجب استدلال قرآنی رو اینجا آقا موسی بن جعفر معیار سادات رو داره میگه. حالا این بحث، این سیادت فقهی که حالا علما بحث احکامش من هیچ ربطی ندارم، منم سر در نمیارم، اما اون سیادتی که بنده میگم تو تورات بهش اشاره شده بود، تو تورات بهش اشاره شده، تو انجیل بهش اشاره شده که از آل ابراهیم و از فرزند ذبیح او امامتی پدید خواهد آمد، او اینه. اون ذبیح هم اسماعیل ذبیح اوله و ذبیح دوم آقا امام حسین. این اون ظهور از اون شکل خواهد. سوره انبیا 54 یا نساء 54 اشتباه نکنم، ما رو برید ببینید دیگه. میفرماد که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا ملک نظیما. میگه حسادت میشه به آل ابراهیم که چرا من به اونا بیشتر دادم، چون میخوام به اونا پیغمبری بدم، حکمت بدم و ملک عظیمو به اونا بدم. یعنی وعده شده به فرزندان حضرت ابراهیم میده. نه، ما حواسمون باشه امام شناسی یعنی بخت باید بگذاریم و ببینیم صفات ائمه رو در بیاریم یعنی چی آقا، و اون صفات رو در خودمون پررنگ کنیم. سعی بر تمام. یکی از القاب حجت الله، این لقب حضرت السلام علیه حجت الله، خب این لقب و دلیل ارادته از خصایص حضرته، یعنی ویژم الان باید بگن حضرت حجت، شما یاد کدوم یکی از امام ها میفتید؟ امام زمان، امیر المومنین، حضرت علی مد نظره. حالا در مورد که گفتم خصایص، واقعا امیرالمومنین برای امیرالمومنین از خصایص، یعنی برای هیچ کس دیگه حق نداریم. امام زمان زور بفرمایید ما حق نداریم بهشون بگیم امیرالمومنین، اما به امیرالمومنین میتونیم بگیم حجت. حالا گفتم خصایص وقت کلمه برداشت غلط نشه، اما اینی که ویژه همه اهل بیت حجج الله ان، اما در مورد امام زمان ویژه و خاص استفاده میشه. جالب بدون یکی دیگه از القاب امام زمان اجل گیدن با پیامبر استفاده میشه، برای امام حسین هم استفاده میکنن، رحمت واسع است. این من برای امام حسین خیلی استفاده میکنیم، طرف داره یا دعا کامل میخونه تا به این رحمت واسع میرسه، یا اون وسط مردم هم میگن یا حسین ها، یا ابا عبدالله میگن. ولی برای امام جالب بتون میگم به لحاظ روایی برای امام زمان پررنگ تره، برای امام زمان پررنگ تره. خب این حجت الله یعنی چی آقا؟ ببینیم چی میفهمه. راوی میگه آقا امام حسن عسکری در حال، زبان سخت برام گفتن لفظ استفاده کنم، در حال احتضار بودن، داشت جان شریفشون داشت تسلیم میشد، اون سمی که خورانده بودن به حضرت داشت اثر میکرد، میگه دیگه نمیتونست دست و پا رو تکون بده، گفت وضو بدید به من، منو وضو بگیرم. خودش نمیتونست حضرت وضو بگیره، اجازه نداد کس دیگه این کارو بکنه، گفت فرزندم بعد این کار کنه. یه آقازاده 5 ساله میاد جلو، یه کاسه آب بر میداره، روش دعا میخونه، یه چیزی میخونه، یه ذکری میخونه، بعد شروع میکنه وضو دادن. میگه که در این حال بر دامان ایشان دستمالی انداختند و آن آقازاده عضو به عضو وضویشان دادند و بر سر و پاهای مبارکشان مسح کشیدند. امام فرمودند، یعنی امام حسن عسکری، ابشر، بشارت میدهم یا بنی، ای پسر عزیزم، پسرکم، فانت صاحب الزمان، صاحب الزمان و انت المهدی و انت حجت الله على ارضه. اللهم صل على محمد محمد و انت ولدی و وصی. این همه فهمیدن امام ولدی یعنی کی، لقب حجت خدا از ایشون یاد کرده امام حسن است. اصلا یه دلایل دیگه هم داره، من نمیخوام خیلی بازش کنم، از میخوام حتما تموم بشه جلسه امروز، دیگه فرصت نداریم. عنایت داشته باشید، حجت خدا علاوه بر این که ایشون حجت خدا، این که قبل از ظهور ایشون هم حجت های خدا تمام میشه. هیچ بهانه‌ای برای کسی نمیمونه. فلزون رو بدونید قبل از ظهور تمام ایدئولوژی ها امتحان خودشون رو پس میدن، همش تمام این اسم هایی که وجود داره در دنیا، دیگه هیچ مدلی نمونه که آقا این مدلی هم میشد حکومت کرد، که بعد از ظهور آقا که اون حکومت عجیب غریب، اون دولت کریم شکل میگیره، یه نفر برگرده بگه بله حکومت این جناب آقای مهدی علیه السلام خیلی خوبه، اما مدل حکومتی منم جواب میده، اینم خوبه. چون حرف کجا عمل کجا، شما برو حرفای مارکسیستا رو گوش کن چیا میگفتن، چی شد در عمل؟ 80 سال نصف دنیا رو به گند کشیدن با این ایده مزخرفشون، 80 سال نصف دنیا چه آدمای اومدن و مردن، همون یک بارم حق زندگی بیشتر نداشتن، در جهل اومدن، در جهل رفتن. همین مارکسیستا رو میذاشت حکومت تشکیل بدن، گفتن نه عالیه اصلا شما ایدهیه، تمام این اسما حجت تمام میشه. ببین آقا یه جایی هست مثلا طرف میگه من گناه کردم به خاطر اینکه زیبارو بودم، آقا چه شبرو مشکی بود، خوشگل بودم، تو خیام را میبودم، برمیگشتن نگاه میکردن اینا، به گناه افتادم. یه حضرت یوسف رو میکنه، حضرت عباس رو میکنه، نه افراد دیگه که زیبارو بودن اما جلوی نفسشون تونستن چیکار کنن بگیرن، او حجت تمام میکنه. پس میشد یه روز بنده خدا ام اس داشت دفتر ما کار میکرد، بعد یه روز برایش حرف عجیبی زد، گفت من میدونی دارم حجت رو بر اون کسایی که ام اس دارن دارم تمام میکنم. عجب، چون اینا استرس نباید داشته باشن، کار سنگین نباید انجام بدن. این اصلا نمیتونست تیو از دستش بگیری تو دفتر. تی میکشید، مسابقه میذار 4 طبقه، هی وسایل از پایین میبرد بالا، میبرد پایین. نمیذاش که آدمایی که مریضی هم ندارن سالمن این کارو بکنن. اون دنیا حجت تموم میکنه. هیچ کسی مثل حضرت حجت حجت تموم نمیکنه. قبل از ظهورشون حجت ها بر تمام عالم آدم تمامی، بر جن و انس، بر ذو العقول کلا حجت ها تمام میشه. و دلیل ارادت این خیلی جالبه. ایشون دلیل یعنی آدرس، نشونه، نشونی، یه نشانی خونت کجا، اراده خداست. شما میخوای نشانی اراده خدا ببینی اراده خدا چیه؟ نگاه کن، ما سه مدل اراده داریم واسه خوبا. یه مدل اراده اینه که بنده ارادهش رو تابع اراده خدا قرار میده، خیلی خوبه، خودش سرکشی چیه؟ نمیکنه. هرچی خدا بخواد همون، انشالله اگه خدا بخواد ما، هرچی خدا بخواد، راضیم به رضای خدا. شنیدید چقدر نمیم؟ حالا در عملم بیاد اینا. جابر رو وقتی خدمت امام باقر رسید، زمان پیریش امام باقر در کرد دیگه، سلام پیغمبرم به امام باقر رسون. بعد حضرت فرمود حالت چطوره؟ چطوری به قولی مثلا چه خبر؟ حال احوال. گوه ای آقا جان خیلی دیگه پیر شدم، الان دیگه مرگ برام بهتره. حضرت همین مورد اشاره کرد، گوه اما ما اینجوری نیست، ما بر من بهتره، یعنی خودت تشخیص نمیده ها، ما تابع اراده ایره. مرحله بعدی جالب تر میشه، اتحاد اراده عبد و ربه. یعنی اینجا تو این مرحله بنده خدا خودش رو مصلوب الاراده میکنه، میگه مثلا اراده ای ندارم، هیچی، چی میخوای؟ میگه من چیزی نمیخوام. مثلا ما فکرش هم نرد بکنیم، ما نه فکرشو بکنیم، اما در مفتو شاید باشه از اولیاء الله تو جلسه، نه من که نیستم، الله اعتراف، چیزی نمیخوام. حضرت سجاد علیه السلام میفرماد که من سخت بیمار شدم، ظاهرا همین ماجرای کربلاستی. پدر بزرگوارم به من فرمود چه میخواهی؟ آقا من و شما دیم چی میگفتیم؟ کربلا علی اکبر رفته اونجوری، ببین حضرت عباسی که شما از مکه و مدینه که راه میافتن تا کربلا یک کلمه ازشون حرف نمیشنوی، همه دارن امام حسین نصیحت میکنن، یا حسین کجا میرین، همه عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس، همه این عبدالله ها ابا عبدالله رو دارن نصیحت میکنن. عبدالله ابن جعفر میخوای امان نامه از یزید برات بگیرم، شوهر از زینب، نه این چی؟ یک کلمه از حضرت عباس حرف نمیشنوی. اما همین حضرت عباس وقتی علی اکبر به میدان میره و میزننش، دیگه سخت میشه اوضاع براش، میاد خدمت حضرت، عرضه میداره چی؟ زاغ از صدری، سینم داره میترک، یعنی خیلی سخته. حالا آقا علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام چی باید بگه؟ امام حسین میگه از خدا چی میخوای؟ پدر جان خدا به من سلامتی بده، من شمشیر دست بگیرم تو رکاب شما، درست یا نه؟ خواسته. پاسخ آقا علی ابن حسین رو که میشنوی میفهمی چرا ایشون امامه. حضرت عباس اون بالا هاسا، منتها علی ابن الحسین امام حسین زین العابدین امامه. گفتم میخواهم که در آنچه پروردگارم برای من تدبیر میکند و رقم میزند پیشنهادی نداشته باشم. الله اکبر. حضرت برمیگرده میفرماد مرحبا بتون، مثل جدمون حضرت ابراهیم، او هم هیچ پیشنهادی نداشت. اصلا خیلی کلام ما باتون شرایط آقا یه جای ترقه در بکنن طرف داره میلرزه. اراده الهی برای این قرار گرفته من این لحظه اصلا جوری باشم که اصلا نمیتونست بیسته. من اصلا پیشنهادی مگه من دارم؟ من اراده از من در پیشگاه خدا سلب شده است، مگه جز اینه که این اراده اوست الان؟ مگه من اصلا میتونم به چیز دیگه فکر بکنم؟ لا اله الا الله. مرحله سوم یعنی بنا اراده چیه؟ عبد به مقامی میرسه که مردم به اون نگاه میکنن میفهمن اراده خدا چی بوده. یعنی خود اراده خداست. امام زمان عجل الله فرمودن ظرف ما، قلب ما ظرف مشیت الهی است، چون او بخواهد ما میخواهیم. یعنی اصلا ما اگه میخوایم بدونیم الان اراده الهی در چی قرار گرفته باید چیکار کنیم؟ خب دنبال امام زمانتون بگردید. تموم. بابا الان من اینو بهتون میگم که هندونه زیر بغلتون بذارم، اوضاع خیلی از شماها، از خیلی از اصحاب اهل بیت بهتره تو فهم امام شناسی. جدی میگم، من میخونی روایت اصلا تعجب میکنی. علما تو جلسه نشستن درس بس میدیم، بابا دیگه علمای رجال سر یونس ابن عبدالرحمن اصلا کسی حرف نداره، اجماع بر ثقه بودن ایشونه. یار امام رضا، یار امام جواد، چه روایت هایی رو نقل کرده. امام رضا به شهادت رسیده در خراسان، در مدینه برای امام جواد مجلس ختم گرفتن، دارن گریه میکنن، یه دو روز سه روز گریه زاری دیگه. این یونس ابن عبدالرحمن بلند میشه میگه با بس دیگه انقدر گریه میکنی چه خبره؟ پاشید یه فکر بکنیم. نمیشه که نشست تا آخر عمر گریه کرد؟ با اینش مشکلی نداره، خوبه، راست میگه. یعنی باید یه فکر دیگه پاشید ببینه تا ما این بچه بزرگ بشه ما چه خاکی تو سرمون کنیم. منظورش کیه؟ امام جواد. عباسلت میگیرش میچسبونش به دیوار، دو تا آره میچسبونش به دیوار یقش میکنه. حالا چون دو تا چکه تو روایت نیومده گفتیم ما نگیم، اما همچین نمیشده این نزنی. خب میگه داداش تو کجای کاری؟ تو مثلا اینکه ظاهرن امامت نفهمیدی ها. عیسی به دنیا آمد یه روزه امام بود، پیامبر بود، اون خدا نمیتونه ارادش دارن قرار بگیر. اصلا یه لحظه نیاز به تذکر داشت. آقا ما این اسم میتونم ببرم، ما 17 18 تا آدم داشته باشیم، یکیشو مثلا توی بزرگانشیه از یاران اهل بیت کشنه. یعنی تو هر امام اگه دو تا داشته باشن یکیشون آقا اسم ببرم، اسم میبرم. آقا امام رضا، آقا امام رضا چند نفر از یاراشو دعوت میکنه میگه پاشو بیا اینجا کارتون دارم، یک از یاراشو جدا دعوت میکنه میگه برو تو اون پستو بشین. میره تو اون پستو میشینه. جلسه موضوعش چیه بگید؟ جلسه زیراب زنی اونه. میان یک زیرابی ازش میزنن، آقا این شورشو در آورده، این اینجوری میکنه، اون اونجوری میکنه، اینجوری میکنه. امام رضا تدبیرش اینه که بشنوه اینا رو، کلی مثلا چه میدونم مثلا یه ساعت حرف میزنن و کلی، بعد بلند آقا میفهمه پاشت بتون با همیشن میرن. و بعد این طرف میاد بیرون انقدر گیره کرده چشاش باد کرده، میگه آقا یه خب شنیدی چی گفتن؟ میگه آقا باور که نکردید که. آقا میفهمه برو. یه سوال، اون آدمایی که اومده اینا رو خدمت امام رضا بگن منظورشون از گفتن چی بود؟ یعنی امام رضا نمیدونه؟ یعنی فهم از امامت چقدره؟ بعد این یکی، اینی که اون تو پستوه، یا آقا باور که نکردین. آقا خیلی وقتا ائمه اون یارای تاپ خودشون رو میفرستادن برای تبلیغ، دور خودشون نگه نمیداشت. یکی از مثل عبدالعظیم حسنی باید برن تخم تشیع بکارن یه مملکت شیشن. متوجه چی میگم؟ الان میام به شما بگن آقا یه بچه 5 ساله امام شده، میگه خوش شده امام. تو اینجا حرف نداری، یونس اونجا حرف داشته. این آدم های بزرگواری هنو هرچی از اهل بیت نقل کردن صحیحه، این آدمی نبودن دروغ به اهل بیت ببندن. اما آقا تو کربلا همه حضرت عباس هن؟ نه والا. تو کربلا همه حضرت زینب هن؟ نه. خیلی خوبن و علال ارباح التي حلت بفنائك، ما قبول داریم. اما عباس کجا؟ ظهر کجا؟ طرف اومده به امام حسین روز عاشورا آقا نماز آینا. آخه کجایی؟ به امام زمان داریم میگه نمازه؟ چرا حضرت عباس نبود اون کسی که بره بگیره نفقه نمازه؟ خیلی خوبه داری همچین چیزی رو مثلا رو یاداوری میکنی؟ اما حضرت امیرالمومنین از یکی از جنگ ها برمیشد، نمیدونم از نهروان بود کجا، به منطقه رسیدن، نماز اول وقت شد، امیرالمومنین نماز نخون، تمام سپاه پیاده شدن، میگن فقط مالک و علی راه را ادامه دادن. از مالک پرسیدن خب چرا نخونده؟ گم چه میدونم امیرالمومنین نخون، منم نمیخون. جواب همینه، جوابش اینه کورید نخوند. بعد سوالم نمیپرسه از امیرالمومنین، اینش جالب. آقا چی شد اینا؟ بگید ما هم بدونیم اینا. وای میستر، اگر صلاح بدونه آقا لازم به گفتن باشه، اصلا یه عده کنار اهل بیت سکوت محضن، بالاترین مقامات میرسن. یک کسایی مثلا همجا صبح تا شب سوال میپرسن چی کار میکنه آخر با اهل بیت. بعد ازت میفرماد اینجا سرزمین بابل، اینطور اینطور اینجا نماز نداره، اونم کجا چطور، حالا بحثش شدست. یا خلیفه دوم میگن دنبال ابوذر، میگه دنبال سلمان میگشت، اومد اونه ابوذر نشسته. ابوذر که از القابش حضرت ابوذر علیه السلام صدیقه، گفتم سلمان رو ندیدی؟ گفت چرا، با علی اینجا رفتن تو نخلص. میگه من اینا ما الان چجوری مثلا ما رد خط ترمز و اینجور چیزا میفهمیم، مثلا کجا سبک زندگی لایف استایل خودمون دیگه، اونا هم خیلی رو رد پا و اینجور چیزا اوستا بودن. یه نگاه کرد یه رد پا، گفت این ابوذر هم که دروغگو نیست، این صدیق، ما از دروغ ازش تو ندیم. حالا بریم. رفتید حضرت امیرالمومنین جلو داره میره، سلمان هم پشتش پار میزه جو همینجوری نگاه میکنه، صاف میذارم اونجا. گفت چیکار میکنی؟ کارا چیه؟ گفت اینا علی داره پا من جا پا میزه. گفت خب چرا اینجا؟ گفت من نمیدونم چرا اینجا میذاره، اما لابد تو این همه زمین وقتی امیرالمومنین اینجا رو انتخاب میکنه یه چیزی لابد میدونه دیگه. این میشه که سلمان به مقامی میرسه که هیچ کدام از صحابه نرسیدن. تا جایی که حضرت ابوذر رو میگن اگر میدونست چی تو ذهن سلمان میگذره میکشتش، میکشتش. این چی به چی شد؟ ابوذر سلمان رو میکش یا آن دانسته ابوذر رو میکشت؟ یعنی این نکته. همین الان این داعشی ها میگن شما مشرکید، ما رو میکشن، مدعی هم اصلا چیه؟ مسلمونن، چون نمیفهمن ما رو. یک سری بحث ها میشه فهمید که مثلا حضرت سلمان یک فهم عمیقی راجع به مقام امیرالمومنین داشت که اگر به زبون می آورد دیگه فکر میکردن کافر شده. اصلا طاقت وجود نداره از فهم. برای همینی میبینه هر چی تابعیت بیشتر مقام و جایگاه بیشتر. تالیه کتاب الله، ما یکی دیگه از القاب امام زمان تالی کتاب خدا. تالی یعنی تلاوت، تلاوت یعنی پشت سر هم. و شمس و ضحاها و القمر، پشتش میاد یه شمس نورش، ماهی هم که چی پشت، اینه که ماه تلاوت نمیکنه که. یه بحث تعبیلی البته هستش، منظور از شمس پیامبره، قمر امیرالمومنین، که با تو بحث تعبیلی تو تفسیر برهان اینا هستش، بقای تفسیر هم از این من شق القمر اشاره به از این جهت شکافت فرق امیرالمومنین میکنن، حالا کاری ندارم. تالیه کتاب الله یعنی تلاوت میکنه، عمل میکنه به او، پی برنده و امراه آقا. آقا میگه که ما اصلا فهمی از قرآن نداریم. نمی شما بگم ما الان، من اصلا این که داره قرآن میگه خب نماز بخونید، آقا جون مادرت این همه مسلمان میگه خدا رو قبول داره، آره قرآن هم قبول داره، آره. پس چرا نماز نمیخونم؟ چرا به این فکر؟ آقا خدا گفته باش، خدا قشنگ نگاهت میکنه، آره آره. بعد بازم نمیخونه. آقا تو قرآن آخونده خودشون در نیاوردن اینا، نگاه تا حرف زمین، نه اینا آخونده خودشون آخه در آوردن، میگه نه اینا نه تو قرآن، اقیم الصلات اینا، اقیم الصلات اینا، آقا لدلوک شمس نمیدونم چی، نگاه کن آیه قرآن می. انگار قرآن رو این اثر نمیذاره ها. من آماره نمازم نمیگم، آماره نمازم دارم، تو کشور چند درصد مقید به پنج وعدن، اگه غذا بشه ناراحت میشم میرم غذاشون، آمارش هست. حالا اینجا ماجره نقل کنم از ماجره از سید بحرالعلوم، خدا رحمتش کنیم، به خدمت حضرت میرسید. سید بحرالعلوم میگه که یه فردی نقل میکنه، میگه دیدم سید بحرالعلوم تو حرم امیرالمومنین داره شعر میخونه. سر میچرخه این طرف. اصلا از این علما عادی این کارو نمیکنن. والله همچی کس مثل سید برالعلوم میچه. میرفتم جلو دم دوست خوش داره، گفتم آقا جان ببخشید چیکار داری میکنی؟ اصلا میگم انگار حیرون بود، میخورد تو در و دیوار و قلی. گفتن چی شده؟ گفت هیچی. رفتم بالا سر حضرت زیارت کردم، خواستم دو رکعت نماز بخونم، دیدم آقا اونجا نشست داره قرآن میخون. و جوری این قرآن منو لرزوند. قرآن کی بخونه به خیلی مهمه. جوری منو لرزوند این شعر رو میگه، اونجا میخونه چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا و شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا و شنیدن. شما شنیدید پیامبر قرآن میخونده اینا دست و گوششون میکردن برای چی؟ خب بخون دیگه. طبیعی نبود، میریختن به هم، با قرآن خوندنش مسلمون میشدن. دقت کنید، فکر نکنید الزاماً خود اون حالت مسجع و شعرگونه قرآن اثر رو اینا گذاشته، فقط اون هم هست، اما فقط دین نیست. بچه رو بقیه مسلمون رو بدن اثر نذاشت، رو بقیه آدم اثر نذاشت. اون کلامی که از اون سخنی که از کلام با صوت و این حنجره پیامبر میومد بیرون. این شعر قشنگ خون به صوت حجازی قرآن مهدی هست، میریزن به هم. میه حضرت داوود میخوند، اینقدر صداش قشنگ بود، عده از هوش میرفتن، سرقه میزدن میفت. اصلا تلاوت کننده قرآن ایشونه، عبدالباسط و محمد اللیثی و عبدالعالی و شحات محمد عمر و قلبش ما کیان. اصلا وقتی این صدا انگار که مثلا ما خدمت شما هست کنم، بلا تشبیه مثلا چه میدونم یه دیویدی که خیلی با کیفیته، خیلی با کیفیته، بذاریم توی وسیله‌ای که اصلا توان پخش اون رو نداره، این 4K گرفته شده، اون چی نشون میده؟ عادی، اصلا فایده نداره. اون جایی که این میخواد اینو ران کنه، اینو پخش کنه، باید اصلا کارت گرافیک اصلا نمیکشه، ای تار نشون میده، اصلا این چه بعد که اینو عوض میکنه، عجب چیزش. تلاوت کننده قرآن میخواد، حتی خود لفظ قرآنش اثر داره. این آقا وقتی ظهور میفرمان همه قرآن میخونن یه ده مسلمون میشن. اینو به شما بگم، عبدالباسط قرآن میخون بعضی مسلمون میشدن به خاطر صوت و لحنش فقط. حالا برسه به حضرت و ترجمانه، یعنی آقا ترجمه قرآن. یه نکته هم اینجا بگم، میگه قرآن تبیانا لکل شیء، یعنی همه چی تو گفته. خب کو نشونم بده. اینجا مفسرین گفتن اینا شیء منظور نمیدونم چی، نه واقعا هست، اون تا هزار تا بطن داره، کی میتونه پیدا کنه؟ کی میتونه بطن ما ترجمه که سر در نمیاریم؟ ما نمیفهمیم. زمان امام سجاد یه بابای دوزی کرده داشتن میفتن دستشو قطع کنن، حضرت فرمود کجا میبرینش؟ این اصلا کاری نداشتن با حضراتو، به شما بگم فکر میکنیم از حضرات من، نه اصلا. یه خیلی هم اصرار دارن اخیرا این شبکه های وهابی که آقا مشاوره میداده امیران، نه یه دو سه جا کار گره خورد، داشت اسلام نابود میشد، حضرت اومد وسط کمک کرد. تمام امیرم اون شمشیر قلاف 25 سال یک بار فقط خود اهل سنت میگن بیرون کشته، اونم تو منابع ما نیست، تو منابع اهل سنته، که اینا برای جنگ رفته بودن سمت شامات، مدینه خالی مونده بود، امیرانو با خبر شد منافقین میخوان کودتا کنن. امیرالمومنین به چند تا از صحابش فرمود که برید تو شهر بگید علی امشب تا صبح با ذوالفقارش تو شهر میخواد بچرخه، یک نفر جیگر نکرد بیاد. همین اونم شمشیر بیرون نکشید، گفتن بگید علی دوباره ذوالفقار بسته به کمر. یکی از فتوحاتشون شرکت نکرد، امام حسن و امام حسین هم اجازه نداد شرکت کنه، به هیچ شد قبول نداشت. این سخنان فتوحات غیر اسلامی بنده رو گوش کنید، بعضی میگه اینا ما رو مسلمون کردن، نه بهتر نمی کردن. کجا ما رو مسلمون کردن؟ اندونزی الان مسلمون شده اینا بردن با شمشیر؟ حرفا چی چیه؟ امیرالمومنین اینطور مشاوره کجا بود؟ اواخر در زمان حکومت عثمان امیرالمومنین از شهر اخراج کرده بودن، امیرالمومنین بیرون مدینه توی باقی بود خونش، امام حسن امام حسین حضرت زهرا بودن، امیرالمومنین میومد سر میزد اما حق نداشت باشه، اخراج شد، تبعید بود. تاریخ رو درست بخونید. امام سجاد نشستن، یه بابایی رو میخوام برن اعدامش کنه. حضرت فرم دستش قطع کنه. حضرت فرم کجا بردین؟ دزدی کرده میخوام دستش قطع کنه. حضرت فرم فقط انگشتش رو باید قطع کنید. تازه اگه درست باشه حکمتون. دزدی برین واقعا بخوره. بعد گفتن نه قرآن گفته دستش قطع کنید. حضرت فرم نه خیر انگشتش قطع کنه. بعد اهل بیت اگر حرفی میزدن اینا قبول نمیکردن. مگه اینکه آیه قرآن بیارن. حضرت فرمود مگه نخوندی که میگه مساجد لله؟ گفتم بله دیگه، مسجد مال خداست، چه ربطی به این آدم داره؟ حضرت فرمود مساجد سجدگاه مال خداست، حق ندارید دست ببرید. نوک پیشانی، نوک پا، زانو، دوتا دست، اینا سجدگاه های مال خداست. انگشت کف دستات با زمین تماس داشته باشه دیگه سجدت درست باشه. گفت انگشتش میتونه قطع بکنه. آقا ما 500 سال این آیه رو بخونیم هیچ چیزش نمیفهمیم. همین چیز میتونه استنباط کنه. آقا معصومه. ارجاع به قرآن وحشتناک. یه بابایی بود زمان متوکل، این مسیحی بود. این متوکل خیلی باش حال میکرد. چون رفیق عیاشیاش بود. عرق مرق براش می آورد. این مسیحی هم تو کار شراب و اینجور چیزا بودن. بعد به این لقب داده بود ابو نوح. خدمت شما عرض بکنم عربی که اونجا بودن شاکی بودن از این که این چرا اینجا گرفته. گفتن این حق نداره کنیه داشته باشه چون غیر مسلمانه. غیر مسلمان حق نداره. عالم دینی درباره متوکل فتوا داد که غیر مسلمان که کنیه نداره. که دعوا شد، متوکل هم دوست داشت به این کنیه بده. چون دعوا شد چاره نداشتن، گفتن بریم اکی بپرسیم؟ علی ابن محمد، یعنی از امام هادی علیه السلام. فرستادن یکی از خوشگلترین فتاوای کل تاریخه، یعنی رو دست نداره. پرسیدن آقا میشه همچین دعوای اتفاق افتاده؟ حضرت اینطور پاسخ داد: بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب و سلام. ابو لهب میگه کنی از خود خدا بهش کنی رو قبول کرده آورده تو قرآن. ابو لهب مسلمان بود. اینجوری استناد به قرآن. فلذا تبیانن کلمه چیز از قرآن. ما اصلا قرآن الان بر ما کارایی نداره. بر ماها اصلا رجوع نمی کنیم به قرآن متاسفانه. این خلاه هست. تازه رجوع بکنیم که خیلی خوبه، چی می فهمیم؟ بعتنا امیر المومی فرماد با همین الله الصمد کل وقای اول تا آخر هستی رو من از توش بیرون می کشم. آه قرآن شکل آه چطوری؟ آه چطور آخه؟ بخش دوم خیلی عجیبه، یعنی خوشگلی دعا اینجا شروع میشه. زیارت سلام بر امام در حالات مختلف اوست. نشستن السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین، سلام به شما وقتی میشینی، سلام به شما وقتی پا میشی. این یعنی چی؟ یه بحث آقا نشستن و پا شدن یعنی تمام حالات. یه بخش دیگه که مراد از قیام، یعنی قیام شمشیر به دست گرفتن و قیام معروف حضرت، و قعود یعنی چی؟ دوران غیبت. میگه که الحسن و الحسین امامان قام او قعدا، امام حسن و حسین امامان، چه قیام کنن چه قیام نکنن، حالا بنشینن. اما یه اتفاق دیگه داره میفته، شبیه سازی و تصویر سازی داره صورت میگیره. میگه به این فکر کن امامت جلو داره بلند میشه. من یه روایت داشتم میخونم دیوونه کرد منو. متاسفانه به حافظم اعتماد کردم، سندش یادم رفت. میتونید پیدا کنید، من خودم وقت نداشتم دوباره برم پیدا کنم. طرف ازش پرسیدن نماز چجوریه، بعد جواب داد از یاران امام صادقه. ایشون میگه که من یه بار خدمت حضرت بودم اینجوری جلوم نماز خوند و من اینجوری دیدم. تا جزئیاتو میگه، مثلا حضرت اگه دستشو گذاشت روی زانو توی رکوع انگشتا چقدر فاصله داشت یا نداشت، اگه داشت چقدر بود، آقا اینطور رفت بود، چطور نگاه میکرد. سوا این که به ما یاد میده که نماز اهل بیت چه شکلی بوده، اما یه بحث دیگه داره. من یه لحظه ریختم به هم، گفتم این آدم داشته نگاه میکرده امام زمانش جلوش نماز میخونده، چیزی که ما داریم میمیریم تو آرزوش. تو این زیارت میاد رو این دست میذاره. سلامای بعدیشو دیدید چیه؟ سلام در نماز حضرت. السلام علیک حین تصلی، سلام بر تو وقتی نماز میخونی. و تقنط، وقتی قنوت میگیری. السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تحلل و تکبر، وقتی رکوع میری، وقتی سجود میری، وقتی لا اله الا الله میگی، وقتی تکبیر میگی. السلام علیک حین تحمد و تستغفر، وقتی حمد داری میخونی، خدا را حمد میکنی، الحمدلله میگی و استغفار میطلبی. یه انگار مرید تو بهترین، ببین مرید دوست داره معشوق خودشو و مراد خودشو تو بهترین حالات ببینه. از این بهتر امام زمان عجل الله نمیتونه به ما بفهمونه. اگه منو میخوای منو تو نماز ببین. ببین یه معشوقو دیدی، یه عاشقی مثلا وقتی میخواد از معشوقش صحبت کنه میگه من عاشق خنده هاشم. ببین خیلی قشنگ. ما حضرت عباس مثلا آقای قربون اون چه شب رود برم، نمیتونم، چیزی هم ندیدیم و نه چشم ازشون ندیدیم عبروش. اینجا امام زمان میفهمه با چش عبرو کار نداشته باش. و الهی قربون اون نماز خوندنت برم، الهی قربون اون رکوع رفتنت برم. میگه او رو اگر تو اوج بخوای بدونی که من با من عشق بازی بکنی، من تو این حال، تو این شکل، تو این فرم مد نظر من امام زمان، من این طور ببین. از یک طرف مشغول تقدیس خداست امام زمان، نماز اینه دیگه، از یک طرف تو میگی سلام بر تو و این نماز خوندنه، تو داری او رو تقدیس میکنی، دقیقا شأن امامتش داری میگی. امام یعنی همین دیگه، از این طرف محو خداست، از اون طرف محوشیم، از اون طرف یعنی میشه قشنگ کسی که اتصال برقرار میکنه بین ما و خدا، شأن امامت میگه. این زیارت داره ما یاد میده، زیارت امام میگه بابا امام رو در نماز ببین، از امام نمازش رو بفهم. یه نکته هم اینجا خیلی ظریفه، برداشت بنده است. اینو که میگم برداشت بنده است، شاید درست شاید غلط نمیده، ما که علمی نداریم، اون تا یه سری نشونه هایی داریم، مفاهیم دینی داریم. نگاه کنید، این نماز امام زمان یه نماز عادی که نیستش، که نمازی که انبیاء الهی عاشقن تو اون شرکت کنن. شما دیدید وقتی حضرت ظهور میکنه، حضرت عیسی سریع تقدم یا بقیت الله میگه، شما جلو بهش سریع قامت میانه پشت سر حضرت اقتدا میکنه. انبیاء الهی میدونن تو اون نماز خیلی چیزا گیرشون میاد. یه موقع هست شما با یه سیم نازک 3 ولتی وصل میشی، یه موقع هست با برق سنتی 380 ولت وصل میشی. انبیا طمع دارن به اون. حالا یه نکته‌ای دارم اینجا. حضرت آیت الله بهجت یه عبارتی راجع به نماز اول وقت داشتن. چی بود؟ گفت کسی که نمازشو مقید بشه به نماز اول وقت، خدا دستشو میگیره بالاخره. حتی شما میگه اگه اینطور نشد بیاید من اعتراض کنید، ها؟ لفظی دارم حالا من نمیخوام استفاده کنم. چرا؟ باها مقید بودن به نماز خودش تربیت دینی. بله این درسته. اما شاید این احتمالش هم هست. مگه به ما نگفتن وقتی نماز اول وقت بخونی کنه و پشت سر کی داری میخونی؟ امام زمانت. یعنی آقا ما داریم میگردیم مطمئنیم، میگیم آقا الان وقت خوندن نماز. وگرنه دقت بفرمایید، دقت کنید، نماز اول وقت همین شهرود با تهران فرق داره، با آمریکا فرق داره. نه، این مراد از اونی که فهمین بکنی که اصلا تو معنای نمازی. خدا چطور باید میفهمید حقیقت نماز اهل بیت؟ بینا میفهمون از این بیشتر که علی امیرالمومنین تو کعبه به دنیا بیاره، در خونه خدا به دنیا بیاره، در خونه خدا ضربت بخوره. این خیلی عجیبه. ما اینا متوجه نیستیم، حالمون نیست. خیلی ها بودن از عزیزان میگفتن آقا ما بریم قم حتما یه نماز پشت سر آیت الله بهجت بخون. شیرینیش هم هنوز تو کامشونه، یادشون هم میفته عجب نمازی بود. نماز، حالا فرض کنید نماز پشت سر ولی عصر باشه. یحیی بن فضل خیلی عجیب این روایت میگه، دیدم آقا موسی بن جعفر داره دعا میکنه. چی میفرماد؟ تو ای خداوندی که معبودی جز تو نیست، آقا موسی ابن شبادر دعا میکن که آغاز و پایان و آشکار و نهان میباشی، اول و آخر و ظاهر و باطن خود شمایی. درخواست میکنم از تو که در فرج انتقام گیرنده از دشمنانت تعجیل و به وعده او وفا نمایی، ای صاحب بزرگی و بزرگواری. اینا موسی ابن جعفر داره یکی دیگه حرف میزنه. عرضه داشتم برای چه کسی دعا فرمودید آقا جان؟ فداتون شم، برای کی دارید دعا میکنید؟ آقا فرمودن برای مهدی این خاندان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای مهدی آل محمد. پدرم به فدای کسی که اینجا بینیم. آقا موسی ابن جعفر چیکار میکنه؟ شروع میکنه تصویر سازی کردن. تو اون نمازم تصویر سازی بود دیگه. اصلا هدف اینه امام غایبت رو دائم جلو چشت فرض کن، تصویرش رو بساز و بهترین شکل همین نماز خوندنش. ما مشکلمون اینه که یادمون میره امامی هست. عنایت داشته باشید. پدرم به فدای کسی که سینه اش فراخ، ابروانش پیوسته، ساقهای پایش باریک، فاصله میان دو شانه‌اش دور، شونهای پهنی داره، رنگ چهره‌اش گندمین و با وجود رنگ گندمین زردی به واسطه بیداری‌های شبانه در چهره او نمایان است. پدرم به فدای کسی که شبها در حالی که در سجده و رکوع است، این ترک قدس شد، در سجده و رکوع است ستارگان آسمان را می پاید. با سجدش داره آسمان نگه می داره. بی نظیر این عبارات، یا با رکوع و سجودش قوام کائنات. برای مراقبت الله داخل بنز گفتم مثلا اوقات نماز برخی گفتن. پدرم به فدای کسی که در راه خوشنودی خدا سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای در او اثر نمی‌گذارد. این نشون میده که آقا خیلی مورد اتهام قرار میگیره در این عصر غیبت. یه دیمیان نیست، یه دی اصلا به دنیا نیومدیم، اگه به دنیا آمده همون بچگی کشتنش، یه دی هزاران جور تمسخر تحقیر. بعد امام من شما رو تمسخر بکنم، من شما رو نکنم؟ چرا در مورد قومی که در آخر زمان میاد قرآن میفرماد ولا یخافون لومت لائم، میگه سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس ندارن. پس یعنی چی؟ یعنی اون قوم مورد سرزنش قرار میگیرن. اگر یک روزی دیدی در آخر زمان من شما سرزنش نشدیم به خاطر دینداریمون، با شک کنیم در دینداریمون. ببین چرا ما کار ندارن؟ کیا؟ کفار. چرا این رسانه‌های اونوری مسخرمون نمی‌کنن چند وقته؟ چرا توهین نمی‌کنن؟ چرا بابت دفاع از حقیقت برچسب نمی‌زنن؟ یه کارم داره میلنگ لابا تو زمینشون دارن بازی می‌کنن. این خیلی مهمه که آقا موسی بن جعفر اینطور توصیف می‌کنن. اهمیت امر معروف نهی از منکر همین الان خیلی اتاس آبروشون اتاس اینکه بهم میگه پخ تخ هیچی نمیگن. نه امر معروف نهی از منکر بعد اثر بذاره ها، اینو بگم حالا بری شروع فوش دادن به مردم، من بهت فوش بدم یاخ چون دو شیکم سیر من فوش دادم دو. این نه، بدون اثر میذاره. اما حالا یه جی بر من سختی هایم داره، بپذیریم. الان اکات می نکات چه اکات مربیای فوتبال خیلی حرفه‌ایه که بی نام و نشان میرن توی یه سری بازی ها میشینن، یا تو تلویزیون یه سری بازی دست دو دست سه اینا رو میشینن نگاه میکنن. تو اونجا دنبال چی میگردن؟ بازیکنی که مسئولانه بازی میکنه. میگن اگه من برم اونجا بگن آقای کیروش اومده برای تیم ملی میخواد بازیکن سوا کنه، دیگه دیدید چی کار میکنن دیگه. یه پاس به اصلا از اول تا آخر میخواد دریبل بزنه، فقط بگه من چقدر بازیم خوبه. اون دنبال اون کسیه که بدونی که بدون زیر دوربینه، بدونی که میگه آخه الان دارن نگاه میکنه. آدما میرن تو آسانسور شروع میکنن شکلک مگلک در آوردن جلو آینه و بعد یهو میرن دوربین دارن بالا، یهو قیافاشون عوض میشه، متشخص میشن. داشته شکلک در میورده اینجا شمسن داشته موها مصاف میکرم. ها دنبال الان تو عصر غیبت، عصری که این آدم هایی که مسئولانه برای دین خدا کار میکنه، امام زمان اینا رو شناسایی میکنه. اینو باید بذاریمش تو آب نمک، این به درد خواهد خورد، این کمکش میکنه. اخلاص در عمل باشه، اخلاص در نیات باشه، حضرت کمک میکنه، دستتون میگیره، جوری تربیتتون میکنه پیش بره. شما مربی ماست. محور چهارم، یعنی بخش چهارم سلام ها، سلام به امام تو اوقات و لحظات مختلفشونه. السلام علیک حین تصبح، سلام بر شما زمانی که صبح میکنی، و تمسی، زمانی که چی؟ مسا، غروب میشه. چرا مثلا ظهر رو نگفت؟ ببینیم یالا. السلام علیک فی اللیل اذا یخشا، سلام بر تو زمانی که یخشا غشا لایه، زمانی که شب پوشیده میشه، و نهار اذا تجلا، و خورشید زمانی که میدرشه. تو بحث تفسیر داریم، در روایت داریم که و لیل اذا یخشا مراد اون کسایی که اهل بیتو پس زدن. شب میاد، شمس پیامبره، میاد روز بعد، سه تا دو تا موج و دو تا موج رو دقت کنید، یک موج، دو موج، دو تا، و سحاب، ابر، سه تا میان جلو نور رو میگیرن. بعد دست خدا میاد بالا، چهارمیش، اما اون دست هم میکشن پایین و ظلمات بر دنیا حاکم میشه. سوره نور اینو بخونید، بحر لجی، میگه یه موج میاد فوقه این موج، یه موج بالا سرش میاد، بعد سحاب بالا سرش میاد، اون اگه حتی اونجا یه دستی هم میاد بالا، که خیلی دیگه فکر کنم از این سریع تر میتونستم توضیح بدم دیگه. روایت میفرماد اون دسته چهارمی امیرالمومنین میاد بره، اما تو اون تاریکی ها نمیذارن دیدش. اون دیگه موج اول و موج دوم و سحاب هم که مشخصه دیگه. کیان میگه این لیل میاد میگیره، اما نترسید، قسم به فجر، سویان به حسین، تو دل این تاریکی خدای فانوس دریایی میذاره بمونه که همیشه راه پیدا بکنی. هم فانوسه، هم آدرسه، فانوس آدرسه دیگه، هدفه، درسته؟ هم کشتی میبردت. به چطور میشه؟ این ایشون اینطوریه، مصباح الهدا و سفینه النجات. کشتی حضرت نوح 80 نفر سوار کرد، این کشتی همه رو راه میده. کیو راه نمیده؟ میگه به همین فجر. بعد میرسه به کجا؟ و لیال عشر، اون شبها که میاد میدونی، اما بدونید و نهار ذات جلا، این یعنی مراد آقا صاحب زمان در تفاسیر همینه. اینجا امام زمان تو این زیارت به خودش اشاره میکن، می نترسید بعد از این شب طولانی من خواهم آمد، من روز تجلی کننده ما جلوه‌ای خواهم کرد. به این فکر کنید چرا تو بهشتی ها که همه دلبری میکنن، یکیشون لقبش چیه؟ طاووس اهل جنت. من اینو نمیفهمیدم یعنی چی، تا موقعی که تهران رفتم باغ پرندگان، به خدا ته اتوبان بابایی رفتم باغ پرندگان، کلی پرنده های مختلف، یهو یه جا دیدم کل ملت درگیرن. بعد اونجا جالب، طاووسا رو هم ول کردن، یعنی مردم میتونن دست بزنن به طاووسا و اینجوری. نگاه کردم دیدم این طاووس، طاووس نره که پر داره اینجوری باز میکنه، اصلا همه وایسودن نگاه میکنن، گوشی ها رو آورده بودن بالا، دیدم اینه طاووس. یعنی این او کیه که توی جنت حواسا رو پرت میکنه؟ نمیدونم یعنی چی، من خودم متوجه نمیشم، من نمیفهمم معنی اینو. و تاسعهم افضلهم، شما میفهمید به من بگید. میفهمد پنجتن و تسعت المعصومین من ولد الحسین و نه تا معصوم از نسل امام حسین و تاسعهم و اون نهمیه بگید افضلهم. حکومتی تشکیل خواهد داد. میدونه دیگه تبری یا تبرا بعد از حکومت امام زمان خیلی جدیتر میشه. یعنی به دشمنان اهل بیت همچین از ته دل مردم فوش میدن، لعن میکنن. میدونی چرا؟ چون تازه میفهمن اینا چی کار کرده بودن باهاش. تازه میفهمن چی رو ازشون دریغ کردن، چه چیز رو از آبا اجدادشون دریغ کردن. تازه انگار که یه بابایی به بچهش اجازه میده که بره یه خورده بچرخه تو حیات، تا عمر تو عمرش اصلا حیاتو ندیده، میاد تو حیاتی که میچرخه میگه عجب آزادی باری کلا. بعد یه نفر میاد در حیاتو باز میکنه، میبینه او یه کره زمین، این همه قاره. و اون نگاش چی میشه به باباش؟ آزادی بود به ما داده بودی تو؟ درون به چی خوش بود؟ تو این بخش لحظه لحظه حیات امام، این که وقتی که صبح و شبت، یعنی که معنی ظاهریش اینه که بر تمام لحظاتت، یعنی چی آقا؟ به تمام لحظات زندگی امام زمان فکر کنید. دو، تمام لحظاتتون امام زمانی بکنید. این میشه ذکر حالی. ما خدمت آیت الله زابلی رسیده بودیم، آقا ذکر جلی چیه؟ گفتم داد بزنیم بگیم مثلا الله اکبر. گفت ذکر خفی چی؟ گفتم همین که گفتم نشنید شما، مثلا تو دلم گفتم لا اله الا الله، همینجوری. گفت ذکر حالی چیه؟ گفتم نمیدونم این دیگه چیه. شما یعنی در هر حالی داری ذکر میگی؟ گفتم در هر حالی. گفتم یعنی چی؟ گفت حتی وقتی خوابی. گفتم طرف رو خودش کار کرده فلان مثلا اینو زبونش هم جد خوابم. گفت نه، این یعنی اون موقعی که حال تو مورد تایید امام زمانه، این یعنی اون موقعی که حال تو خرج امام زمانه. میگی بخوابم که انرژی بگیرم که صبح روزی حلال در بیارم، نسل درست تربیت کنم، سرباز برای امام زمانه. میبینی چی میشه؟ تمام خوابت میشه ثواب. یه جای داریم این پوانو به ما دادن که تو راهه ما رمزون. چرا؟ چون خوابت حاصل از سستی روزته، چون به خاطر خداست. میگه ذکر حساب کن، تسبیح حساب کن. بله آقا، برم ازدواج بکنم که به گناه نیفتم، یک نسل خوب تربیت کنم، گناه بین من امام زمانم فاصله میندازه، با این نیتی کمی ازدواج میکنه. درست شد؟ هیچ. تمام تایمی که کنار همسرش نشستم جوش کنتور دارم میندازم. امام رضا، اما چرا صبح مسا؟ امام رضا برامون کشف رمز میکنه، میفرماد ما امامان، این روایت جیگر من آتیش داد. ما هفته دوباره شنیده بودیم اما اینو بشنوید. ما امامان هر صبح و شام اعمال شیعیانمان بر ما عرضه میگردد. هر صبح و مساء، نه هفته دوبار، هفته 14 بار. پس هر تقصیری که در اعمال آنان باشد، عفو و بخشش از آن را از خداوند خواستار میشویم. و هر کار خوب و پیشرفتی در اعمالشان ببینیم، از خداوند برای صاحب آن عمل پاداش خواهیم خواست. گفت سلام بر تو هینه تحمد و تستغفر. وقتی استغفار داری میطلبی، حالا فهمیدی بخش از اون استغفار مالش چیه؟ من روحم خبر نداره آقای من کجاست. او روزی دو بار داره برای من استغفار میطلبه، وگرنه تو این فتنه ها، تو این گناه ها، او استغفارا نبود، او دعا نبود، له له بودیم، نابود می شدیم، خرد می شدیم، هیچی ازمون نمی بود. عرضم رو به پایانه. بخش دوم شهادت به عقاید حقه و گواه گرفتن امامه. اینجا دین تو عرضه می کنی به امام و شهادت. اشهد که یا مولای، من شما رو شهادت می گیرم، لا اله الا الله تو می گی، به آقا رسول الله اشاره میکنی، لا حبیب اللهو، اینا همه رو اشاره میکنی، امامها رو میگی و یک دوره اجمالی عقایدشی و اصول دین میگذرونی. اما یک سوال، میگیش آقا شاهد باش توحید، یعنی این یعنی که عزیز من تو وقتی امامو شاهد داری میگی اینجوری چشت، یعنی شاهد اینجا، این یعنی که آقا میتونی به شاهد دروغ بگیری، میتونی برای دروغ شاهد بگیری، این یعنی که پاشو برو اصول عقایدت درست کن، یا نخون یا این میخونی برو درست کن. یک واقعیته. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت امام هادی رسید، گفت آقا جان من دینم عرضه کنم، شما ببینید چطوره. آقا توحیدینه، معادینه، بخونیدم تو روایت هست. خیلی هم پیچیده و بحثای فلسفی اونجوری هم نکرده. وقتی شون دینش عرضه میکنه، ما هادی میفرماد این همون دینیه که نجات بخشه. تاییدیه گرفت، سرتیفیکیتو گرفت، خیالش راحت، الان میزن رو دیوار خونه‌شون با خیال راحت. من الان تاییدیه از امام زمانم دارم. داری از اون تاییدیه ها؟ برو کار کن. بخش سوم، ملاک، بیان ملاک سعادت و شقاوت و تولا و تبرا معیار حق باطل. اینجا اعلام میکنیم شقی من خالفه کن. ببین دقت کنید ها، شما تو زیارت عاشورا شهادت دارید؟ دارید یا ندارید؟ میخونید زیارت عاشورا یا نه؟ میخونید دیگه. دقت نکردید؟ داریم از این اشهدو که یا مولا؟ نداریم. تو کدوم زیارت دیگه داریم؟ خدا رو شاهد بگیریم، مثلا امام رو شاهد بگیریم. زیارت عربین. حالا امسال اگه عمرم باقی بود من شرح زیارت عربین میگم که این زیارت اصلا کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه الا اینکه 40 روز قبلش زیارت عاشورا خونده باشه. تو 40 باید بگیری تازه بفهمی زیارت عاشورا یعنی چی. اونجا عقایدتو تکرار کنی، نه یه بار، 100 بار بعضیاشو. درست یا نه؟ تکراری که زیارت عاشورا هست. بعد میرسی اینجا انقدر تکرار کنی خدا شاهد باش من دیگه این اعتقادو دارم. تو این زیارت سرزرد میری سراغش. یعنی خیلی مزامین عالی داره، به قوانین و قواعد خیلی عالی رتبه‌ای داره اشاره میکنه. شقی من خالفکم، من اعلام میکنم در شقاوت و بدبختی است هر کس با شما مخالفت کند. باریکلا، پس دروغ نگو. شقی من خالفکم، مادرتون اینجوری حجاب نگه میداشت. یشم اینا فکر بکن 4 ستون بدن آدم میلرزه، اصلا نمیتونی زیارت ما رو بخونی آدم نشی. من که خیلی پوست کلوف باشی. و سعد من اطاعکم، از شما اطاعت کرد، خوشبخته. مردم دارن پس ببین تحویلم نمیگیرن. باشه تو اطاعت کردی، محرز اطاعت کردی، نماز دارم میخوام مسخرم دارم میکنم، عیبی نه، تو اطاعت از اهل بیت کردی، محرز، قطعا خوشبختی. ما انقدر حرف مردم برای اون مهم، خدا برای اون مهم نی. بعد من باز شاهد باش که من نمیدونم، من انا ولی اون لک، من دوستدار شما هم، تحت ظل ولایت شما هم، بری اون من عدوک، من براءت میجام از دشمن شما. با قاطعیت اعلام میکن تنها راه را درست شمایی، اصلا شما بگو راه راست کدومه، بد کدومه. بخش آخر هم تجدید بیعت و اعلام آمادگی که خیلی کوتاه یه خطه تو زیارت هست. فنفسی مؤمنتون بالله، اینجا یک بحث معرفتیه در یه مقامه. وحده لا شریک له و به رسوله و به امیر المؤمنین و بکم یا مولای اولکم و آخرکم، من به اول و آخرتون، به رسول الله، به امیر المؤمنین، من مؤمنم به شما، ایمان دارم به شما. اینم یه بحث خدمت شما عرض بکنم که محبتی، نصرتی معدتون لکم، من تحت ادام، من یاریم آماده است برای شما. چجوری میخوای یاری کنم؟ آزمانه طرف خدمت امیرالمومنین رسید، آقا ما خواهم کمکت کنم، عون، یاری بهتون برسونم. حضرت فرمود عینونی، کمکم کنید، بالورع والجهاد والعفت والصداد، کمکم کنید با چی؟ با پرهیزگاری. میدونستی تو اگه پرهیزگار باشی به من علی کمک کردی؟ من فکرم الان میگی من حتما با شمشیر بکشم. میدونستی عفت داشته باشی من کمک کردی؟ ما فقط جهاد شدیم، بعد جهادم اهم از قتاله. قتال یعنی جنگیدن، جهاد یعنی اینکه جهادگر میدونی یعنی که، یه تعریف من پیدا کردم براش، پوست خودم رو کندم و بهش رسیدم. جهادگر کسیه که لله کار میکنه، خب تا جایی که میتونه از دستش برمیاد کار میکنه، بن‌بست نداره، تموش، این جهادگر. ما وظیفه‌مون، آقا مثلا میگن آقا برای اینکه چرا خاموش بشه، اینجا باید بری تو اون چراغ 10 متر کلیدو بزنی ترق این خاموش بشه. من تمام توانم اینه 9 متر برم، بیشتر نمیتونم، میافتم اونجا پایین. یه متر دیگه اش با خداست، شما کار نداشته باشه. یه موقع اصلا من تمام بدنم از کار افتاده، هیچی نمیتونم تکون بخورم. طرف میگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم، یه کارتونی بود و قدیما نشون میداد بامزی توی مسابقه برگزار کردن، گفتن کی اول شده، گفتن اون یکی اول شد، آخر فیلم ماستر رو گرفتن، این زبونش رو درست کرده بوده، اون لحظه آخر اسب اون زبونه رو درست کرده، این برنده شده. خب آقا اصلا من اینجا فلج افتادن، این زبونم میگم ایبی نداره، از 10 متر آقا بشه 9 متر رو نمیدونم بیه 4 سانتش کم بشه، من ببین اینقدر کار کردم، بقیش با خداست و انجام خواهد داد. آقا انقلاب شد، ما چیکار کرده بودیم؟ مهمه اگه امروزش بکنیم، ما این بود که مثلا بیایم پادگانا رو بگیم اسلحه رو برداریم، خب بسم الله تفنگ برداشتیم، چیکار ایست بازرسی گذاشتیم، هوای مملکتمون کلا دست اوناست، هواپیما آمریکایی میان میرن، پایگاه زدن واسه خودشون، ما روحمون هم خبر نداره، تو نیرو هواییمون هم جاسوس دارن، قشنگ همه چی براشون هماهنگ شده است، میخوام بیام ما اصلا خب ما کل کاری که ازم برمیومد این بوده دیگه، بیشتر از اینکه برنمیومد که، بقیش با خود خدا بود، انجام داد برامون یا نه؟ همچنان چه جوری؟ به تو چه جوری انجام میده؟ حال کردم این دفعه با شن بنازمشون، دفعه بعد یه جور دیگه میندازم. اون به من تو ربطی نداره، چه من حیث لا یحتسب، اصلا من تو حساب بکنیم، میخواد معادلات ما رو بریزه به هم. آقا از این بیشتر کل دنیا با ما بجنگن، عراق با ما حمله کرده بود ها، کل دنیا به اسم عراق دیگه جنگیدیم و 8 سال تیکه پاره شدیم، 230,000 تا جوان دادیم، خدا دیگه بیشتر از این. خب باشه بقیش با من، بقیش چیکار کرد؟ هیچ، من و تو الان داریم تو عراق قدم میزنیم، از ما پذیرایی میکن. چه جوری باید میرفتی تو عراق؟ چه جوری سینه هم دستشون بگیرن؟ میگه تو چی کار داری من درستش میکنم؟ یه روزی قاسم سلیمانی داشته میجنگیده به عنوان فرمانده لشکر کرمونیا، درسته؟ جلوی صدام. الان همون قاسم سلیمانی فرمانده و عراقی هاست؟ یا للعجب، مگه میشه همچین چیزو شد دیگه؟ صدام اواخر جنگ ما هواپیما میافتاد دیگه، چیز تجهیزات نشیم، صدام هواپیماشون سیستم نظامی صدام روسی بود، شوروی بود، بیشتر اونوری میخرید، اما از فرانسه هم خرید، میخرید، سوخو خرید، کل هواپیما خرید، بعد یه اتفاقاتی افتاد، خدا بینه یه تحلیلای غلطی درستی هر چی قراقاتی شد و صدام حمله کرد به کویت، آمریکا هم حمله کرد به چی؟ به صدام، به عراق. صدام ترسید هواپیماشونو بزنن، بیش از 100 تا هواپیمای صدامی که دیروز داشت با ما میجنگید آورد مفتی خابون تو ایران. یهوی ما آخر جنگ صاحب 100 تا هواپیما شدیم، آسمون اومد، کی بهمون هواپیما رو داد؟ همونی که داشت با ما میجنگید. چطوری تو میخوای تحلیل بکنی؟ خدا رو حذف کردن از تحلیل های سیاسی که امروز مردم دارن میبازن خودشونو. تو باش با خدا، او خدای نکنه خدا نیست، و همون خدایی که دریا میشکافه. ما اعتقادتون از بین رفته. آقا ترامپ اومده میگه که 7,000 میلیارد دلار، 7,500 میلیارد دلار، اصلا صفراش نمیتونیم بشموریم، با دلار جهانگیری 1 میلیارد دلار 4,200 میلیارد تومنه. بعد گرفتی 4,200 میلیارد تومان، 4,000 میلیارد، 4,200 میلیارد رو ضرب در 7,500 کن، باز بودجه 100 سال مملکتمون رو فکر کنم. آمریکا اومده فقط تو سوریه و عراق خرج کرده، میگه ناتو چقدر خرج کرده رو نمیگه، عربستان چقدر خرج کرده رو نمیگه، قطر جغل مقلا اینا چقدر خرج کردن که پولدارن، خیلی هم خرج کردن، اینا نمیگه، میگه فقط ما آمریکا اینقدر خرج کردیم. یه جا دیگه این نفهم یه چیز دیگه هم لو میده، میخواد مردم بشوره، نمیگه میدونستید سپاه تو منطقه 16.5 میلیارد دلار خرج کرده؟ داره زیاد میگه، خودشون تا قبل میگفتن 3.5 میلیارد دلار ایران خرج کرده، قبول 16.5، نه اصلا جهنم و ذره 20 میلیارد دلار، بذار معامله جوش بخوره، ترامپ کاسب بیزینسمنه، منم کاسبم، خوبه؟ او 7500 میگه 7000 تا، ببین دیگه چیکار دارم میکنم خدا وکیلی، 7000 تا اینم 20 تا، 350 برابر ما تو منطقه خرج کرده. منطقه الان دست کیه؟ اومده تو عراق جنگیده، عراق افتاد دست ما، اما تو سوریه جنگیده، سوریه افتاد جنگ. اینگاه فقط تو باید یه جای چشاتو ببینی دوباره بیدارش بگی چی شد؟ ای نه ماکسیمیلیانوس بری برگ شهر رو نشنسی بابا قاطی، فکر کنم که از رزمنده ما داره می جنگه، بعد یه عین اصحاب کهف بره توی خوابی 30 سال دیگه بیدار شه، بعد یه ما بذاریمش وسط کربلا، تو را کربلا نجف بذاریمش، دیوونه میشه. میگه من ممکنه ما تو خرمشهر رو به زور گرفتیم، پس گرفتیم، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این خدا رو حذف کردن این نامردا. ما به این خدا معتقدیم. خدا حکایتشو بخوام همچی سادش بگم، خودمونی بگم، کوچه بازاری بگم، عوامانه میگی چی، هم مردمی بگم، همون که خودمم، اینجا خودم میفهمم، اینجوری بگم، خدا مثل یه آدم قوی و همچی رزمیکار و اینجوری، یه بچه 2 ساله داره، یه لاتی هم تو محله، یه پسرم برو با اون گیر بده. یا بابا من برم میزن پدرم رو در میره، من نمیره من اینجا. خب باش بیا با هم بریم. نه تو برو، من خونه دارم نگاه میکنم بالا. با خود تو برسی که این تموم شد، پدرم رو در آورده. نه تو برو، خیالت راحت بشه، بگو من بچه فلانی هم، برو تو شکمش نترس، بزن ایشا، بزن، آره برو سنگ بره بزن تو کلش. بابا این قمه کش من نصف هم میکنم. ما خدا رو اندازان قمه کشه قبول نداریم. یادم میگه بابا دیدی تو قرآن خوش معرفیم، بابا من همون خدای خودم که فرعون پدرش رو در آوردم، من خدای همون موسی، ما خدای دریا شکاف، خدای اژدها میکنه، خدای بابا یادتون میره شما؟ هی تکرار تذکر بگذارید اون مسئله که ما فقط همین خدای انقلاب خودمون یه بار بیایم مرور کنیم بسه. خب اینا معجزه نی خدا وکیلی. اصلا هیچی، من الان از مریخ اومدم، شما هم از اورانوس، این که از نپتون، این که از پلوتون، از فضا جمع شدیم، یه کیس استادی داریم به اسم کره زمین، میخوام اینو بررسیش کنیم. بچون اینا یه نفره، اینا 20 میلیارد گذاشتن، بعد اینا 7000 میلیارد گذاشتن، بعد اینا رو انداختن بیرون، کل منطقه دست ایناست، پیدا کنید پرتغال فروش رو، جیج میشه یارو. یه بابای اومد گفتش که ما یه جعبه پرتغال داریم توش 20 تا پرتغاله، هر پرتغال 100 گرم، پیدا کنید سن من رو. شایده کم نگاه کرد گفت 40 سالت. گفت احسن، چطور فهمیدی پسرم؟ گفت من داداشی دارم نیمه خول 20 سالشه، تو تمام خول 40 سالت. نکته عرض آخرم این باشه که ببخشید سرتونم درد آوردم امشب، واسم تمومش بکنیم. حقیقتا این زیارتنامه تصویرسازی خیلی زیبایی میکنه، خیلی عاشقانه است. اصلا معشوق اینجا اومده به ما گفته، مراد اومده به ما گفته که اینجوری مریدی کنید، اینجوری منو بخونید. این تصویرسازیش از نظر من اینه که ما فراموش میکنیم اون زمان حاضر و ناظر به اعمال ماست. به خاطر همین تو این زیارتنامه ما خیلی تصویرسازی داریم، بلند شدن، نشستن، صبح و شب. میبینید چی میگم؟ میگه یادتون نره من با شما. روایت داریم از امام صادق علیه السلام که او در همان بر همان فرش هایی که شما قدم میگذارید قدم میگذارد، یعنی تو همین مسجد، شاید تو همون بازارهایی که راه میرید راه میره، یعنی شاید تنت به تنش خورده باشه. آیا حواسمون هست؟ تو اون بازاری که داریم قسم آقا به امام زمان من اینو انقدر نخریدم، اونقدر خریدم. تو اون بازاری که داریم یه چیزی گرونتر میفروشیم، تو اون بازاری که داریم خدای نکرده حق مردم، تو اون بازاری که ناموس مردم اومده کاسب حبیب خداست، میری بعضی از این مغازه‌ها میبینی 2 ساعت به بهانه‌های مختلف داره با این خانم حرف میزنه. گفتم حرف دیگه، چیزی نگفتم. واقعیتش اینه. یادتون میره؟ منی منظور از این روایت چیه؟ یعنی بینتونه. با یه کلیپ فیلم کوتاهی ساختم تو مؤسسه در میان ما، همین موضوع بود که یه دوربینی میچرخید و رفتارها رو نشون میداد، اصلا طرف تنه میزد به یه فردی، دوربین تکون میخورد اما تو نمیدیدیش کیه. برای مخاطب سوال میشد، آخر فیلم یهو این روایت از مصادق خونه میشد و خیلی دوباره میزدن از اول نگاه میکنم که عجب چه برخوردی داره صورت میگیره. ما باید یاد بگیریم با امام زمان معاشرت داشته باشیم، باش رفیق بشیم، بهش گزارش بدیم، به امام زمان گزارش بدید. شب قبل خواب 5 دقیقه 10 دقیقه، آقا امروز داشتم 22 بهمن رو طی صفه و مروه میکردم، یه دختر خانمی رد شد، اون نگاه اول ما رو میخکوب کرد اما انصافا سر انداختیم پایین، مثلا به خاطر شما. این حس معاشرت با امام زمان انسان سازه. خیلی ها اینی که دارم بهتون میگم مجربه، انقدر با من تماس گرفتن، گفتن از موقعی که این کارو داریم میکنیم اصلا زندگیمون کنفیکون شده، زیر و رو شده، برکت اومده تو زندگیمون. امام زمان زیاد بیار تو زندگیتون. اونا که کاسبن، یک درصدی از پولتون رو سوای بحثای خمس و زکات و ایناتون بکنار، وجوهات شرعیتون بکنار، یک درصدی از سودتون رو بذارید، ولو یه درصد، ولو یک هزارم، برای امام زمان بذارید کنار، برای کارهای مهدوی بذارید کنار، کمک کنید به کارهای مهدوی. همین که شما درگیر این باشه، خب امروز 50,000 تومان سود کردم، یک درصدش میشه انقدر، ها همین یعنی داری به این به امام زمان داری فکر میکنی. ما طرحی دادیم به اسم طرح کمپین مهر مهدوی، گفتیم بیاید خوبی بکنید، خوبیاتون خرج امام زمان کنید. داری با ماشین میری یه نفر سوار کن، 100 قدم 200 قدم اونور پیاده که میشه، میخواد تیکر بده، آقا نمیخواد، سلامت امام زمان مثلا دو تا صلوات بفرست کافی. اللهم صل علی محمد. خیلی اتفاق خوبی افتاده. مثلا طرف دختر خانم عکس فرستاده که آقا امروز خواهر کوچیکم خونه ریخته بود به هم، دیدم مادرم داره اذیت میشه، اتاقو به نیت به نیت اینکه ثوابش تقدیم امام زمان بشه، چون کار ثواب داره دیگه خدمت پدر مادر، اتاقو تمیز کردم، به مادرم هم گفتم، گفتم این ثوابش میخوام تقدیم امام زمان کنم، عوضش مثلا شما تازه شده چی میگم. طرف داره میگه من میرم نون میگیرم صبح، یه همسایه پیرمردی داریم برای اونم نون میگیرم، پولش هم میگیرم، اما همین که میرم برای اون نون میگم، چنان دعا میکنه، میگم برای من دعا نکن پدر جان، برای ظهور آقا دعا کن، من خرج او کردم این کارو. میخوام بگم پول نمیخواد. یه صحنه های آدم بینه تو این زیارت اربعین، من یه چیزی دیدم مخم سود کشید، پول نمیخواد، ارادت میخواد، عشق میخواد. لازم نیست پول داشته باشه موکب بزنی آو چلو کباب بدی و مثل کویتی ها دیدید دی اونجا چیکار میکنن، ملت ستونایی که کویتی ها هستن و حفظن، برا در کجا وایستیم 200 مثلا فلان، خب قیمت کویتی ها. طرف مثلا شما میدونی اونجا یه بچه وایستاده یه دستمال کاغذی دستش گرفت زل آفتاب، که تویی که داری میره عرق کردین دستمال بگیرین، چقدر هزینه داره؟ هیچ. اصلا شکه که این کاغذ از دستمال کاغذ مال خودش باشه یا نه، یکی دیگهش گفته برو اونجا وایست، یکی دیگه عطر دستش گرفته اگه بخوای مثلا، یکی دیگه اصلا هیچ کدوم اینا رو نداره، میگه که دست و پا که دارم که، بیا پاهاتو مشتمال بده. اینا نیست. یه سکانس خیلی جالب بود، پسر بچه ای این کار ازش برمی اومد، میرفت توی صف وای میستاد، قضا میگرفت میداد به تو، دوباره میرفت تو صف وای میستاد، گو برای آقام برای امام حسین این کار ازم برمی. او درگیر امام حسینه. من شما چقدر درگیر امام حسینیم، چقدر درگیر امام زمانیم. اگر بیاریم امام زمان رو مالی دخالت بدیم در زندگیمون، هر روز به این فکر میکنیم چقدر از سودم بعد اینو محاسبه کنم. بعد آیا شما سود حروم هم میخوای به امام زمان تقسیم کنی؟ نعوذ بالله، اصلا نمیتونی پول حروم بخوری. برکت پشت سر برکت بده. یه کارخونه داری بود بنده خدا از شنگای ما کمک ما مؤسسه ما، میگم کارخونه دارین رقم سنگین نیستا، بهش گفتم بیا همچین کاری کن، گفتم برای کار مهدوی به ما هم نده، برو اصلا خودت صبونه داد ندبه به درک میخوای بکنی بکن، اما این کارو بکن. ایشون میگه من موقعی که این کارو کردم سود و درآمدم بیشتر شده. گفتم آره دیگه، خدا میخواد اون یه درصدی که برام زمان گذاشتی رو زیاد کنه، 99% اینور بر تو زیاد میشه. حتی میخوام میگم سود، مگه این خاندان بدهکار کسی میمونن؟ یک کوچکترین خدمتی میکنی سری میخرن همونجا جوابتو میدن. ما چرا درگیر امام زمان نیستیم؟ چرا امام زمان صبح و شب تو زندگیمون نیست؟ آقا اگه من صبحمو با دعای عهد شروع کنم و بیعتا له فی عنقی، آقا بیعت دارم باید میبندم، حالا شب اگه تونستم یه فرصتی بکنم یه زیارت جامعه بخونم، طولانی هم زیارت آل یاسین که کوتاه، مثلا حفظ میشه، آقا یه دعای فرج بخونم، نه دعای سلامتی ها، دعای فرج الهی از امال بلا، من چقدر 10 ثانیه طول میکشه خوندنش، اما درگیر امام زمان باشم. این زندگی ما برکت، این تو کوران حوادث آخر زمان حفظم میکنه. ما فراموش میکنیم که امام زمان اراده بکنه این دل میچرخه، حق و میطلبه، باطل و پس میزنه، و یا اون اراده برداشته بشه تمام کارمون. ادب بکنیم. من خدمت یکی از علما رسیدم گفتش که آقا جون یه صفحه قرآن بخون ثوابش تقدیم کن امامزام. کاری داره؟ از اون موقع بعد من کلا هر جا میرم زیارت به نیت از امامزام زیارت میکنم. به نیت امامزام زیارت بکنید. ببینم کدوم فرشته جرأت میکنه زیارت بالا نبره. بعد اما مطمئنم خاندان بدهکار کسی نمیدونه. مطمئنم آقا هم در عوض شما جای زیارت. اون چه زیارتی؟ گره بخوریم. گره بزنیم زندگی اونو با اون زمان. فرزندانمون رو. درس داری میخونی. چه درس بخونی چه نخونی. چه امام زمان اعتقاد داشته کافراش هم دارن درس میکنن. اما میگه آقا من میخوام مهندس عمران بشم. خونه بسازم. برای شیعیان امام زمان. آقا محکم باشه مثل زلزله های اینجوری نبودیم خراب باشه. آقا اصلا من رفتگرم میخوام زیر پای شیعه خانه امام زمان رو تمیز کنم زیر پای شیعیان. همه اینها میخوام بگم پول نمیخواد، اراده میخواد، خواست میخواد. از همین امشب تصمیم بگیریم سال نیمه شعبانیمون رو قرار بدیم. دیگه سال خمسی دارن یه دی سال دیگه امسال اینجوری کارتو شروع بکن. قرار شد پس خیلی پولم خرج کنی ها. ما درگیر امام زمان شو. سال دیگه نیمه شعبان مقایسه کن خودتو با پارسالت. اگر از زمین تا آسمان فرق نکرده بود خلقیاتت، خودت رشد خودتو ندیده بودی، هر چی دلت خواست بگو. من عالم بی عملم. باشه شما عالم با عمل باشید. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. این سه شب خدمت شما بزرگوار بودم. این عزیزان مسجد قرآن، هیئت عاشقان مهدی، چقدر خوبه همیشه مسجدمون همینجا پر جوان باشه و مساجدمون هم را بیان با جوان ها. میدونیم جوانن، شر و شیطونن، بعضا نظرات مخالف ما رو دارن، اما اینجا ساخته شده واسه همینا والا، برای جوان هامون. اینا رو لحاظ بکنیم. اون کسایی که وقف کردن خدا بیامرزه، اما کسایی که برای آخرتشون ساختن سنگ و چوبی سوار هم کردن که بخواد نماز توش خونده بشه، فراموش نکنیم. بعضی موقع ما من هر شهری میرم، مثلا تهران داریم میریم یه جا، وقت از اونش میگم بزن کنم میریم مسجد، میریم مسجد، میریم دو رفع دو ردیف فقط پیرمرد دارن نماز میخونن. خب این خوبه، اما جوونا کجا رونده میشن؟ یه بخشش رفتارهای خود ما هست. یه خورد از سه صدرمون رو بیشتر بکنیم. جوانن دیگه، مدل امروزی هن. تجلی لر فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات علیه.